بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. بحث تفسير آيات اول تا نهم سوره مبارکه هجر است که بحث رسید به توضیح آیه نهم که در رابطه با حفظ قرآن و عدم تحریف آن مرحوم علامه در فصل ششم از این بحث عدم تحریف بعد از بیان روایات در دو فصل گذشته و یک نتیجه گیری اولیه در این فصل در رابطه با حال آوردن بعضی از روایات که دال بر نسخ قرآن که بلکه اگر اینها رو بپذیریم این به نوعی با تحریف مساوی است و به هر حال در جنبندی نسبت به این روایات فرمودن که ما به یک مسائل مسلم در ارتباط با قرآن باید توجه کنیم و تمسک کنیم که اولا اهتمام شدید مسلمانان به قرآن و تلاوت و تعلیم و تعلم قرآن و اینکه به هر حال آیات قرآنی در مرعا و منظر عمدتا مسلمانان بوده است، لذا چند تا نتیجه میگیرند که قطعا اگر ما اولا قائل به نسخ تلاوت بشیم اون حال مشکل ایجاد میکنه و به خلاصه جمع هایی که غیر از این جمع معروف که در دست ماست که در زمان عثمان حال رخ داده و اون مصحف های دیگر رو نابود کرده است، ما به نوعی نمیتوانیم اعتماد بکنیم و استدلال بر محفوظ ماندن قرآن رو از خود قرآن ما باید بگیریم و اینکه اون اوصافی که قرآن داره هم ذکریت هم هدایت و امثال آن در این قرآن موجود در حال هست. این محصول فرمایش ایشون در نتیجه اولی که میگیرند. نتیجه دومی که میگیرند این است که ما نمیتوانیم قائل به توقیفیت ترتیب سور بشیم. این که بگیم این ترتیب همون ترتیبی بوده است که بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله جبرئیل نازل کرده، این رو ما به صورت قطعی نمیتوانیم قائل بشیم، تا چه برسد به این که بگیم این ترتیب به صورت تواتره. بله، این نکته دومی است که ایشون اینجا بیان میکنند و به حال استناد میکنند بعضی ها به اینکه همین قرآن از روح محفوظ به آسمان دوم بعدش هم بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله آمده، این پس به همین صورت ترتیب داره، بلکه این هم قابل استناد به حال نیست. به هر حال در ترتیب نزول تدریجی قطعا بوده و در زمان اون حضرت تدوین هم می شده به صورت قطعی و حالا استشهاد هم به قرآن می شده، اما اینکه حالا این قرآنی که در دست ما هست همون قرآن زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به صورت به حال ترتیبی حال که داد تا اینجا نمی توانیم این رو به حال قائل بشیم. نه دیگه ترتیبه، نه ترتیب سور، اول فاتحه بعد بقره، بلا ظاهرا ترتیب آیات سور قطعیه که به این صورت آمده. اگر ما نحوه استدلال به قرآن رو درست پیش بریم اون هدایت بالجمله هم قطعا به دست میاد. اول اهداف الهی رو از این آیات به دست بیاریم و بعدش هم اون راههایی که ما رو به اون اهداف میرسونه این هست، منتها این نکته هم باید توجه داشت که این دین که با این قرآن شروع شده در چه زمانی بوده، زمانی که تشتت افکار و انحرافات و امثال اینها که این صورت قطعیه این مسائل، لذا با چنین امری در نزول تدریجی به اون مسائل اصلی هدایت توجه میشه و بعدش هم مراحل بعدی. لذا ما با این مسائل ضروری که در کنار قرآن میبینیم زمینه بکنی به هر حال این مسئله فراگیری اصل هدایت مسلم میشه. و اما اینکه حالا این صور ترتیبش به همین صورت از ناحیه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بوده این هم قابل چیز نیست، اما اینطور نیست که نتوانیم ازش اون هدایت و اوصافی که داره استفاده نکنیم. حالا خوندن قرآن اون یه بحث دیگه است، اون کسی که میخواد وارد هدایت ترتیب چی آخه اونو باید دید، ترتیب اون امور هدایتی. خب گاهی ممکنه در صحبتی که در اوائل به اسط آمده مطالب بلندی هم آمده، ما میخواد اون مقصد بالا رو بیان میکنه، حالا الان کسی اون رو میره یا نه. خب همین چینش به همین صورت دیگه که به هر حال بعضی از آیات به این صورته و باید با محتواش هم توجه بکنیم.
میشه
مثلا
زمان نیست، برای اون زمان این طریق نازل شده، ولی در آینده ها میخوانی در استفاده بکنند. این یه باید اینجوری شروع بکنی تا به اون نتیجه مطلوب برسید.
خب اینا دیگه در بیان کلیات که نیستش که، قرآن بیان کلیاته، میخواد طرف بیفته تو راه. حالا چجوری؟ باید با پیامبر همراه باشه، یا علمه هم، یا علمه هم دیگه درستش میکنه. اما این لازم نیست که این یه کتاب علمی باشه که به صورت مقدمات. خب هدایت یه اصولی داره دیگه، در اون زمان شرک میخواد از شرک بیاد تو توحید، این یکی هدایه. بعدش به هر حال عمل میاد. خب ربا تو مدینه نازل شده، اصلا جایگاه نداشته که تو مکه نازل بشه. خب اینم هدایت دیگه، با همین دیگه، هم با هم مرتبط دیگه. آخه شما چرا با هم دیگه، با هم دیگه چرا من چیز نمی کنم؟ هدایت دیگه، هدایت جنبه های مختلفی داره.
هدایت
این شخص که میخواد هدایت بشه، باید یه جایی باید کنید. رو شخص که تکیه نمی کنه که، رو جامعه داره کار میکنه، با افراد مختلف داره حرف میزنه. بعد این ظرفیت های عمومی رو در نظر بگیره. ممکنه شمی دوست
اگر یه بار از آمد آخر با اونو بر اون جامعه خونده باشد و بعد با این ترتیب و عوض بکنیم
همش اگره. آقا چیه میتونه خوش باید اگر اثبات بکن چیده مسلم شما میزنید کنار، وقت این اگر ها میایید چیده مسلم، چیزهای اختلاف ظرفیت جامعه است. طرف در برابرش نیسته. نه این که الان به هر حال این مورد امراض، این نحوه، این که توقیفیت به این معنی که این در زمان نبی کم صلوات الله علیه و آله بوده، اینو مرحوم علامه میفهمه چی نمیتونیم اثبات بکنیم. ولی خب همین که مورد امراض اهل بیت علیهم السلام و به هر حال اجماع مسلمین است و اینها، اینو نمیشه به هم زد دیگه. نه ترتیبی که الان تو قرآن بالفعل هست این مسلمه که نباید دست بخوره در تدوینش، در چاپش و امثال اینها. و برخلاف این
ما اگر استفاده کنیم که این چیز بر اساس ظرفیت که غیر معصوم تشخیص داده،
نه معصوم اینو امضا کرده. بله. و ثانیاً دارن تا ثانیاً خوندنه اسانیان ان ترتیب الصور انما هو من الصحابه في الجمع الاول و ثانی، ترتیب از جانب صحابه در جمع اول و دوم بوده. و من الدلیل علیه ما تقدم في الروايات من بزء عثمان الانفاله و براءته بین الاعراف و یونس. روایت داره که عثمان انفال رو یا براءته بین اعراف و یونس قرار داد. وقد كانت في الجمع الاول متاخرتها، این که در جمع اول متاخر بوده. معلوم میشه این جمع به هر حال در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این ترتیب نبوده. و من الدلیل علی، یکی از دلایل دیگر، ما ورد من مغایرت ترتیب مصاحف سائر صحابه للجمع الاول و ثانی کلیه ما، که به حال مصاحف صحابه هم با جمع اول و دوم به حال ترتیبشون مخالفت داشته. کما روبیه، یعنی همونطور که حالا مرحوم علامه اینو میخوان استفاده بکنن در این اثانی، تغییر حرف، برداشتن حرف مستنکر بوده اما ترتیب مستنکر نبوده. کما رو بیان مصحف علیین علیه السلام کان مرتبا علی ترتیب نزول، این هست خود اهل سنت هم نقل کردن، و کان اوله اقرا ثم المدثر ثم النون و القلم ثم المزمل ثم تبت ثم تکبیر و هاکذا الى آخر المکی و المدنی، نقله فی الاتقان عن ابن فارس. و فی تاریخ الیعقوبی ترتیب آخر لمصحف، ایشون یه ترتیب دیگه به مصحف علیه السلام بیان کرده. و نقل عن ابن اشته فی المصاحف به اسناده عن ابی جعفر الکوفی ترتیب مصحف عبی، ایشون ترتیب مصحف عبی رو خلاصه ذکر کرده. و یغایر المصحف الدائره مغایرتن شد، با این مصحف دائر خیلی مغایرت شدیده داره. و کذا انه فی، از عبی نکب نقل میکنه در مصاحف به اسناد عن جریر ابن عبدالحمید ترتیب مصحف عبدالله ابن مسعود آخذن من التوال ثم المعین ثم المسانی ثم المفصل و ها ایزا مغایر المصحف دائر، که با این مصحف دائر مغایره. وقد ذهب کثیر منهم الا ان ترتیب السور توقیفیون، دی از اینها گفتن که نوان اهل سنت هن. ترتیب السور توقیفیست و ان النبی صلی الله علیه وسلم هو الذی امر به هذا الترتیب به اشارت من جبرئیل به امر من الله سبحانه و حتی افرت بعضهم فدعا ثبوت ذالک به تواتر، بعضیا مهم با تواتر ثابت شده این ترتیب در همون زمانه. و لیت شعری عینه از تواتر اومد، که کاش من فهمیدم که این تواتر کجاست. وقت تقدمت عمدت و روایات الباب، عمده روایات باب ما گفتیم، ولا اثر فی ها من هذا المعنا، که از این معنا که این ترتیب در زمان نبی صلی الله علیه و سلم به امر الهی بوده نیست. و سیعتی استدلال و بعضهم علا ذالک، بعضهم استدلال که به این معنا به ما ورد من نزول القرآن من اللوح المحفوظ علی السماء الدنیا جملتن ثم منها علی النبی صلی الله علیه و سلم تدریجن، که حالا ممکنه یه چنین روایاتی باشه که هست، منتها معنا داره این قرآن ما بدن دفتین جملتن رو به این معنا کردن بعضی ها، نزول دفعی نزول تدریجی. خب البته نزول دفعی رو باید معنا کرد که به چه معناست، همین ما بعد دفعه این نزول دفعی داشته. و ثالثاً ان وقوع بعض الآیات القرآنیه التي نزلت متفرقتاً موقعها الذي هي فيه الان لم يخلو ان مداخلت من الصحابه بالاجتهاد، این که بعض از آیات قرآنی که نازل شده به صورت متفرق این واقع شده در این قرآنی که الان دست ماست، این میفهمد که از مداخله ای از اصحاب به اجتهادشون خلاصه خالی نیست. کما هو ظاهر و روایات الجمع الاول وقد تقدمت. خب حالا اگه این ثابت بشه، این که هنوز ثابت نشده، منتها همینش هم نتونستن بیارن، همینی که اگر هم چیزی جا به جا شده آورده نشده. و اما روایت عثمان ابن عبدالعاص عن نبی صلی الله علیه وسلم، که این روایت رو از حضرت نقل کرده، اتانی جبرئیل فامرنی ان ازع هذه الآیه به هذا الموضع من السوره، که هم کرد که این آیه رو در این جایگاه سوره قرار دادم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. میخواد که اینم دلالت میکنه همه مواقع اینطوری بوده، در بعضی جا این چنین بوده، اونم به هر حال امر الهیه، فلا تدل على ازیر من فعلی صلی الله علیه وسلم فی بعض الایات فی الجمله لا بالجمله و علا تقدیر تسلیم، اگر هم متسلیم بشین که نه متعدد بوده، لا دلالت لما به ایدینا من الروایات المتقدمه علا مطابقت ترتیب صحابه ترتیبه. طبق این روایات ما دلیل نداریم که این ترتیب صحابه با ترتیب حضرت منطبق بوده. حالا ما حسن ظنی به صحابه داشته باشیم که عمدن وارد نمیشن و اینها، اشتباه رو که نمیتونیم منکر بشیم. و مجدد حسن ظن بهم لا یسمح للروایات به دلالت، ما دلیلی نمیتونیم پیدا بکنیم که تدل به ها علی ذلک دلالت بکنیم برای اینکه این مطابقت به هر حال هست. و انما یفید انهم ما کانوا لیعمدوا الی مخالفت ترتیب عیسی صلی الله علیه و سلم فیما علمو. این مقدار رو به ما میده، نتیجه میده که اینا عمدن مخالفت با ترتیب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در اونجایی که میدانستن ترتیب را، لا فیما جهلو. و فی روایت الجمع اول المتقدم اوضح الشواهد، این در این روایات که جمع اول بیان میکنه بهترین شاهد علی انهم ما کانوا علی علم بمواضع جمیع الایات، نه علم نداشتن، چون در جاهای مختلفی ثبت میکردن آیات رو، اینکه حالا این در کجا بوده، ولا به نفسها به خود همه آیات به مواضع و به خود قرآن اینها علم نداشتن. و یدل علی ذلک الروایات المستفیضه التي وردت من طرق شیعه و اهل سنن النبی صلی الله علیه و سلم و المؤمنین، انما کانوا یعلمون یا یعلمون تمام سوره به نزول بسم الله. این روایت آمده که تمام سوره رو مسلمین آگاهی پیدا می کردن به اینکه بسم الله بیاد که اون سوره قبلی تمام شد، کما رواه ابو داوود و الحاکم و البیهقی و البزاز من طریق سعید بن جبیر علی ما فی الاتقان عن ابن عباس قال کان النبی صلی الله علیه و سلم لا یعرف فصل السوره، خود حضرت آشکار نمی کرد، نمی شناخ فصل جدای سوره، حتی تنزل علیه بسم الله الرحمن الرحیم. زاد البزاز، بزاز اضافه کرده بر این مطلب، فاذا نزلت، وقتی بسم الله می آمد، عرف ان السوره قد ختمت، می دانستیم که اون سوره قبلی تمام شد. و استقبلت داره سوره بعدی ابتدعت سورتون اخرى. و ایزن ان الحاکم ان ابن عباس قال کان المسلمون لا یعلمون انقضاء السوره، نمی دانستن که سوره منقضی شده، حتی تنزل بسم الله الرحمن الرحیم. فاذا نزلت، وقتی نازل نشد، علموا ان السوره قد انقضت. خب اینم صحیح مسلم و بخاری پشتوانه این رو بر اسناد و علا شرط شیخه. و ایزن انهم این وجه ناخن سید ابن عباس ان نبی صلی الله علیه و سلم جا و جبرئیل فقط بسم الله الرحمن الرحیم علم انها سورتون، وقتی بسم الله میگفت معلوم شد که سوره داره شروع میشه. اسناد او صحیح. و رو علا نزدیک این روایات روایت دیگری هست که از شیعه هم نقل شده از امام باقر اسلام. و روایات کما ترا صریحتون فی دلالتها الا ان الآیات کانت مرتبتن عند النبی صلی الله علیه و سلم به حسب ترتیب نزول. بله، نزد خود حضرت این مرتب بوده. فکانت المکیات فی سور المکیه و المدنیات فی سور مدنیه اللهم الا ان یفرز، مگر اینکه گاهی در حال مدینه آیاتی مناسب با اون دیدگاه مدنی مکی نازل میشد که اینها رو جابجا میکنن. الا ان یفرز سورتون نزل بعضها به مکه و نزل بعضها به مدینه ولا یتحقق هذا الفرض الا فی سورت واحده، میگن که فقط در یک سوره این فرض معنا داره که به حال اون سوره ایست که تشریعیات درش آمده. و لازم و ذالک، میفهمد که لازمه این مطلب اینه انما نشاهد و من خلاف مواضع الآیات مستندن الى اجتهاد من الصحابه که این مواضع آیات از اجتهاد صحابه باشه. حالا این رو ایشون در طی بیانی حالا توضیح میدن و نتیجه گیری میکنند که آیا این ترتیب ازش نتیجه گرفته میشه، یک ترتیب به حال مسلمی است که نمیشه بگیم در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نبوده یا اینکه نبوده. به هر حال باز بحث رو مرحوم علامه دنبال میکنند که حالا غرض صحابه رو بیان میکنند که در تدوین قرآن چی بوده، آیا این ترتیب در همون زمان هم کاشف از ترتیب زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله بوده یا نه، این رو حالا توضیح میدن که حالا بس ادامه داره. صلی الله علیه و آله محمد و آله طاهر.